رادیوی آزادی،
مجله خبری.
شما بخیر شنوندگان ارجمند. امروز جمعه 27 دکبر سال 2013 میلادی است. مجله شمگاهی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. ابتدا سرخطی چند خبری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. سعد حریری در کشتار وزیر سابق گروه حزب الله را عیبدار کرد. یک امریکایی گروگانی القاعده خواستار امدادی براک اوباما شد و در حمله مرتلبانه در کابل سه نظامی ناتو جان باختند. تفصیل خبرها. سعد حریری نخست وزیر سابق لبنان گروه افرادگرای شیعه حزب الله را در ترکش روز جمعه در بیروت رخ داده عیبدار کرد. مراسم ترکش موشم دست کم 7 نفر از جمله سابق وزیر مالیه کشور محمد شطح به هلاکت رسیدند. محمد شطح سنی مذهب از افراد نزدیک به سعد حریری بود. با اطلاع سازمان صلیب سرخ لبنان در این حادثه دست کم 15 نفر دیگر جراحت برداشتند، اما خبرنگار رادیوی فردا درباره زخمی شدن تقریبا 70 کس اطلاع داد. تفصیل در این باره تقدیمتان می شود. یک امریکایی سال خورده که سال 2011 در پاکستان از سوی جنگجویان القاعده ربوده شده است، از رئیس جمهور براک اوباما خواستار مساعدت در رهایی شد. وارن اینشتین هم در یک نواری ویدیویی که روزی جمعه نشر شد اظهار نموده است، خود را کاملا ترک شده و فراموش شده احساس میکند.
9 سال پیش من برای کمک به حکومت خود به پاکستان آمدم. من به این کار در حال دست دادم که بیشتری امریکایی ها نمیخواستند به اینجا بیایند و حالا که من به کمک حکومتم نیاز دارم، به نظر می رسد که مرا پوره ترک و فراموش کردند.
مصالحان اینشتین را بوده طلب دارند که امریکا در وزیرهای او ضربه های هواپیماهای بسرنشین به موقع های جنگجویان در افغانستان، پاکستان، سومالی و یمن را قطع کند. کاخ سفید خواستار رهایی فوری اینشتین شد، اما اعلام داشت که با تروریستان وارد مذاکرات نمی شود. وارن اینشتین 72 ساله ماه آگوست سال 2011 از منزلش در شهر لاهور واقع در شرق پاکستان را بوده شد. او ریاست بخش پاکستانی سازمان غیرحکومتی امریکایی جی اوسن اسوسییتد را بر عهده داشت. این سازمان با ارائه خدمات و کمک حقوقی به کارخانه های تجارتی و ساختارهای حکومتی مشغول است. حمله مرتلبانه در شهر کابل پایتخت افغانستان منجر به هلاکت سه نظامی ناتو شد. درباره هویت قربانیان اطلاع داده نشده است. با نوشته رسانه‌های افغانستان در این حادثه 6 ساکن محلی جان باختند، جراحت برداشتند. در قسمت شرقی پایتخت یک مرتلب ماشین حامل مواد ترکنده را در کنار کاروان ماشین‌های نظامی ناتو منفجر کرده است. جمشید خان یک دکاندار که شاهد حادثه بود میگوید:
فقط از زمین آمریکایی‌ها بود برآمدن، در یک موتور کرولا بود که انفجار کرد. همونجا بود دیگه اوضاع بیخی خراب شد، خود ما میسیم گریختیم، دوکان ما اونجا واز مانده.
مسئولیت این حمله را طالبان بر دوش گرفتند. نماینده سازمان امنیت و همکاری در اروپا در امور آزادی بیان دنیا میاتویچ از حبس عبدالرحیم شکروف نواربردار خبرگزاری آزادگان اظهار نگرانی کرد. عبدالرحیم شکروف روز 25 دکبر هنگام تلاش انعکاس مرافع دادگاهی پرسر و صدای زید سعیدوف صاحب کاری شناخته و سابق وزیر صنعتی تاجیکستان بازداشت شد. قبل از بازداشت خبرنگار موردی لاتوکوب کارمندان میلیسا قرار گرفته است. شکروف در حال بازداشت و حبس شد که با گفته خانم میاتویچ همچون خبرنگار ایفای وظیفه کردن او واضح و روشن بود. نماینده سازمان امنیت و همکاری حد زده است که این بازداشت شاید تلاش برای ترسانیدن دیگر خبرنگاران و دست برداشتن آنها از انعکاس مرافعی دادگاهی بود. دنیا میاتویچ از مقامات تاجیکستان خواسته است که برای جلوگیری از بازداشت خبرنگاران چاره اندیشند و با آنها اجازه دهند تا فعالیت کسبی خود را اجرا نمایند. یادآور می شویم دادگاه نوحی اسماعیل سامانی بعد از اعتراض سردبیران نشریه های چاپی دوشنبه عبدالرحیم شکروف را با بستن جریمه در حجم 320 سومانی از بازداشتگاه رها کرد. شنوندگان ارجمند، اخبار تازه تاجیکستان و عالم و مطالب برنامه های ما را می توانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
مرچوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدند.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسیت هم در خاطر میماند.
از هفته شام تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74 75 و 11975.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره‌های عزیزت و
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
مجره خبری رادیوی آزادی را میشنوید و اکنون سرخط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگا و دوشنبه آماده کردند. کشتاری که باعث اوجی تنش شیعه ها و سنی ها میگردد. هدف از کشتاری سابق وزیر مالیه لبنان چی بود؟ گروزیندانک از بین می رود. در تاجیکستان معرکه ام گذرانی شروع شد که با آن زنان سین تولد فرا گرفته شدند و گلنارا کریموا نقاشی ها را ربوده است. کشف آثار نادر آثارخانه ازبکستان در یک ویلا در ژنو. بر اثر ترکش در شهر بیروت پایتخت لبنان، سابق وزیر مالیه کشور محمد شطح به هلاکت رسید. خبرنگاری رادیوی فردا ایلیا جزائری که از جای حادثه با ما صحبت میکرد، با تکیه به اطلاع طبیبان تعداد قربانیان ترکش را 7 نفر و شماره مجروحان را تقریبا 70 کس گفت و افزود طبیبان وضعیت چندین نفر دیگر را وخیم ارزیابی میکنند. با گفته ایلیا جزائری هنوز نوع انفجار مشخص نشده است و خبرگزاری‌ها در این باره چلوی مختلف میدیند. برخی آن را انتحاری میخوانند. ایده میگویند که یک خودروی حامل مواد ترکنده را از دور در نزد ماشینی وزیری سابق ترکانیدند، ولی مقامات تا حال این را تایید نکردند. ایلیا جزائری همزمان خبر بعضی از رسانه‌ها را درباره آن که گویا محمد شطح برای مذاکرات با مخالفین حکومت سوریه میرد رد کرد و گفت
ببین این که میخواسته بره با مخالفین سوری جلسه بده، این خب نه، این درست نیست. قرار بود جلسه گروه 14 مارس در منزل سعد حریری برگزار بشه، ارتباطی با مخالفان سوری نداشت. جلسه که میخواست بره، جلسه به طور روتین برگزار میشه در منزل سعد حریری نخست وزیر اسبق لبنان، اما آقای شطح مشاور آقای حریری در امور خارجی بود، چه زمان نخست وزیریش چه الان، یکی از مشاورهای نزدیک و یکی از اعضای حلقه نزدیک به سعد حریری بود و ارتباط خوبی با نیروهای 14 مارس داشت، ائتلاف منتقد حزب الله لبنان.
ضمناً سعد حریری روز جمعه در یک اظهارات بعد از عیبدار کردن گروه حزب الله در ترکش اخیر از آن یادآور شد که 5 عضوی از سوی دادگاه بین‌المللی هیگ یا گاگا در کشتار پدرش رفیق حریری گمانبر حزب الله تا حال بازداشت و به دادگاه تسلیم نشدند. رفیق حریری نخست وزیر پیشینی لبنان و بعداً رهبر مخالفین که خروج نیروهای سوریه از لبنان را طلب می‌کرد، سال 2005 بر اثر همین گونه یک ترکش مدهش در بیروت به هلاکت رسید. مرافع دادگاهی از روی این پرونده باید ماهی آینده شروع شود. حزب الله دست داشتنش در کشتار رفیق حریری را رد و از همکاری با دادگاه هیگ سرپیچی میکند. از خبرنگاری رادیوی فردا ایلیا جزائری سوال کردیم که ماهای اخیر رسانه ها درباره افزایش تنش میان سنی ها و شیعه ها در لبنان خبر میدهند و آن را پیامدی همین گونه تنش در سوریه میخوانند. در جامعه لبنان این مقاومت تا کجا احساس میشود؟
در این تنش یک مدتی است، از زمان آغاز اعتراض ها در سوریه تنش ها آغاز شده، روز به روز رو به افزایش رفته و با انفجارهای اخیری که در مناطق مختلف لبنان اتفاق افتاد، چه در بیروت چه در طرابلس، این تنش ها بیشتر شد. خب مکان های انفجار معمولا مکان هایی هست که خودش حساسیت برانگیز هست. الان یکی از شخصیت های مؤثر در میان سنی ها، البته سنی های میانه روی در لبنان کشته شده. سخنرانی که داره در این باره ایراد میشه. خب سخنانی حساسیت زا هستن، بعضی و حزب الله لبنان رو متهم میکنن، حزب الله لبنان به طور ضمنی البته هم آقای حریری متهم کرده، هم آقای فاسنیوره در بیانیه ای که قرائت کرد از جانب گروه های 14 مارس. اما این تنش های مذهبی همچنان رو به گسترش هست، شده که سیاست در لبنان کلش سیاست بر پایه طایفه و مذهب استوار هست و تقسیم بندی ها و گروه ها هم تقسیم بندیشون عمدتاً بر پایه مذهبی هست و همه اینها تنش ها میان سنی ها و شیعه داره افزایش میده.
تشکر ایلیا جزائری، خبرنگار رادیوی فردا، با ما درباره کشتار سابق وزیر مالیه لبنان صحبت میکرد که از نگاه او و دیگر کارشناسان شاید باعث باز هم شدیدتر شدن مقاومت میان شیعه ها و سنی ها در این کشور بگردد.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. در تاجیکستان معرکه گسترده امگذرانی شروع شد که در مرحله اول بانوان قابلی تولد را فرا میگیرد. هدف از این امگذرانی جلوگیری از بیماری های گل و زندانک و کوزوز است، بیماری هایی که با تاکید طبیبان میتوانند با مرگ افراد مبتلا به آنها انجام یابد. جامعه تاجیکستان با این و دیگر امگذرانی ها چی نظر و چگونه برخورد دارد از خبرنگارمان در شهر دوشنبه برنامه قادردخت میشنویم.
برای پیشگیری از بیماری های خطرناک گلوزیندانک و کوزوز در تاجیکستان معرکه گسترده امکنی با عنوان سین زاییش آغاز یافت. معرکه امگذرانی سراسری با هدف پیشگیری از بیماری های گلوزیندانک، دیفتریا و کوزوز، ستالبنیک که در تاجیکستان سر شد، نشان داد که در این رشته برتری به زنان قابل تولد داده می شود. نماینده وزارت تندرستی تاجیکستان می گوید اگر بعد از این مرحله واکسینه های باقی ماند، سپس مردها ام کرده می شوند. با گفته سردار ریاست نظارت بهداشتی و گیرشناسی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان نوروز جعفروف، هدف اولین درجه مساعدت به تولد فرزندان سالم است.
مقصد در زمان بگذارنگی با مقصد که در وقت تولد امکانیتی تولد کردن کودک، کودک که میشه سرایت یافته با تولدنیک می شود، برای همین در بین زنان بگذارنند. حضرت اول زنو را تصمیم گرفتگیان که فرا گیرند، بلکه با جلسیک کرد باقی مانده شد و با مردو را مگذارونند.
طبر متخصصان تاکید میکنند گلوزیندانک و کوزوز بیماری های سرایتی خفناک بوده، در صورت گرفتار شدن به این بیماری ها میتواند انسان را به مرگ آورده رساند، اما ظاهران نه همه خطر این بیماری ها را درک میکنند. امینه یک ساکن دوشنبه میگوید او را هم برای این به درمانگاه محلهشان دعوت کردند، اما وی نرفت زیرا به بی‌ضرر بودن واکسینه باور ندارد. امینه میافزاید
تمام ضرر دارد همین واکسینه ها، پیش نبود که زمان شرایی بود دو تا سه تا اینطور از کیت میکردن تموم بودن. حاضر تر دو ماه پس سه ماه پس من از کودک قیاس میکنم همین دخترچی من دو بار سه بار کرد کن همین کسر شد.
ولی متخصصان این گفته ها را رد میکنند و تاکید میکنند که تاثیر واکسینه ها علمان اثبات شده است و راه اساسی پیشگیری این بیماری ها امگذرانی است. به اندیشه آنها تنها بعضی شخصان میتوانند به عارضه های بعد امگذرانی یا عکس العمل دچار آیند، تبی بلند داشته باشند، اما این حالت ها گذرنده اند. ظفر عزیزوف دایرکتور ژنرالی مرکز جمهوریوی ایمونوپروفیلاکتیکی وزارت تندرستی میگوید پیشگیری این بیماری ها از تبابتشان ارزان تر است. برای امگذرانی بر ضد بیماری گلوزیندانک به یک بیمار $1.80 صرف می شود، اما خرج تبابت $278 را تشکیل می دهد. ارزش امگذرانی بر ضد بیماری کوزوز $1.52 است، اما برای تبابتش $695 آمریکایی لازم می شود. این هم در حالی که اگر تبابت خوب باشد و بیمار زنده ماند. ظفر عزیزوف میگوید بیماری گلوزیندانک بیشتر در بین کودکان و می خورد و اگر کلانسالان هم در وقتش ام نگرفته باشد شان اون میتواند با اونها سرایت کند.
داروی وای تاکسینی وای در حال هم مشکوی دل با تاثیر میکرد، در هم میتواند بدن رو و هم حالت مرد بچور کننده. این بیماری بسیار وزین است اگر گذرد.
به گفته این همصحبت ما به زنهایی که در خانه تولد میکنند بیشتر به احتمال سرایت گلوزیندانک و کوکوز روبرویند، زیرا در خانه نه همیشه از مواد پاک و تازه استفاده میشود. به قول متخصصان بیماری های گلوزیندانک و کوکوز در سالهای جنگ شهروندی و بخصوص سال 1996 در کشور زیاد پند شده سبب فوت صدها نفر گشت. حالا این بیماری ها در تاجیکستان کم شده قریب و نمیخورد، اما خطر آن وجود دارد که پیدا شدن یک بیمار میتواند در کوتاه‌ترین فرصت صدها نفر را سرایت کند یا از مادران بیمار کودکان بیمار به دنیا آیند. برنامه قادردوخت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شروع هم گذرانه به خاطر جلوگیری از دو بیماری مرگ‌آور در تاجیکستان.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
بنیاد بین‌المللی مسائل مربوط به جنایت‌های سازمان یافته و رشوت‌خوری گلنارا کریموفا، دختر اسلام کریموف، رئیس جمهوری ازبکستان را به فهرست افراد جنایت پیشه سال 2013 شامل کرد. این بنیاد از 19 مرکز تجارتی و غیر تجارتی ترکیب یافته، هر سال فهرست شخصیت‌های مشهوری را که در جنایت‌های سازمان یافته، رشوت‌خوری و تحکیم رابطه‌های جنایی سهم دارند نشر می‌کند. خبر در این باره هم در حال می رسد که در یک ویلای گلنارا کریموفا در شهر ژنو شویتسریا ده ها نقاشی گرانبهای آثارخانه های ازبکستان را آشکار کردند. گزارش همکارمان ساجده میرزا در این موضوع.
سفر بیگجان یک پناهنده ازبک که ویلای گلنارا کریموفا دختری نیرومند پرزیدنت ازبکستان را در ژنو اشغال کرده است میگوید در این خانه بیش از 60 نقاشی پر ارزش را پیدا کرد که به گفته او از آثارخانه دولتی ازبکستان دزدیده شدند. دختری بزرگ اسلام کریموف گلنارا کریموفا که ماها باز انگوشنمای خاص و عام شده است، هیچگاه عشق خود را به نقاشی های پر ارزش پنهان نداشته است، اما آنچه که او پنهان داشته است مکانی نگهداری این نقاشی ها بوده است. سفر بیگ جون که حالا در ویلای 20 میلیون دلاری گلنارا کریموفا در شویتسریا به سر میبرد، گفت که در این خانه گنجی بی‌بهای را عبارت از نقاشی های پر ارزش قرن 20 آشکار کرده است که از آثارخانه دولتی دزدیده شدند. پناهنده سیاسی ازبک سفر بیگ جون همراه با دیگر اندیشان دیگر به طور غیر قانونی به ویلای گلنارا کریموفا در ژنو وارد شدند. بیگ جان در این ویلا به گفته خودش صدها تجهیزات قیمتبها با شمول اسباب‌های مجلل، الماس و طلا، ماشین بنتلی و بیش از 60 نقاشی را پیدا کرده است که یکی از آنها کار نقاش مردمی ازبکستان چینگیز احمروف با نام صاحب جمال بود است که رسام آن را در سال‌های 80 قرن گذشته نوشته بود. اکثر نقاشی‌های آشکار شده در ویلای گلنارا کریموفا امضای مؤلف و یا مهر آثارخانه دولتی دارند. کارشناسان ساحه نقاشی که با نسخه های اصلی این طرح آشنا هستند به رادیو آزادی گفتند عکس هایی که بیگ جان از این نقاشی ها برداشته است به نسخه اصل بودن آنها دلالت می کند. یک مقام سابق در وزارت فرهنگ و ورزش ازبکستان که همچنان بر آثارخانه ها نظارت می کرد به رادیو آزادی گفت که نسخه های اصلی نقاشی ها با فشار اپا، منظور دختری بزرگ کریموف، از کلکسیون دولتی ناپدید شدند. این مقام سابق گفت که صدها نقاشی پر ارزش به طور پنهانی و اکثرا توسط نمایشگاه های تأسیس داده بنیاد خیریه گلنارا کریموفا از کشور بیرون برده شدند. اگر نسخه اصل بودن این نقاشی ها اثبات شود، این ضربه نوبتی به گلنارا کریموفا 41 ساله خواهد بود که در نامه های دیپلماتی ایالات متحده سلطانه غارت عنوان شده است. او با استفاده از مقام خود میلیون ها دلار را از بیزنس داخلی و سرمایه گذاران خارجی فرو برده است. گلنارا کریموفا سابق سفیر ازبکستان در سازمان ملل متحد حالا با اتهام شستشوی پول در شویتسریا و شویتسیا تحت بازجویی قرار دارد. مقام این زنی با نفوذ که یک زمان هیچ کس نمی توانست اسم او را کج به زبان بیارد، حالا در داخل کشور نیز رو به شکست آورده است. دادستانی ازبکستان یک عده مؤسسه های تحت نظر گلنارا کریموفا با شمول رادیو و تلویزیون و اداره و بنیادهای او را مسدود کرد. گفته می شود که فشار به بیزنس گلنارا در داخل با دستور پدرش اسلام کریموف صورت می گیرد. همچنین شایعه ویلاهای نیز وجود دارند که اشغالی ویلای گلنارا در شویتسریا با دستوری توشکن عملی شده است. اما خود گلنارا کریموا در شبکه توییتر که به نظر می رسد اکنون برای او یگانه جای درد دلگویی باقی مانده است، نوشته است که این کاری دست خدمات امنیت است و آنها کلید ویلا را به سفر بیگ جان دادند. گفته می شود که احتمالاً خدمات امنیت کلید را از لالا کریموا تیلایوا، خواهری گلنارا کریموا، دریافت کرده است که ماه‌های اخیر با هدف کنار کشیدن خود از جرم‌های خواهر بزرگش معرکه مطبوعاتی را علیه او بر راه ماند. پلیس شویتسری از ویلای گلنارا کریموا در ژنو بازدید کرد، اما برای بیرون بردن سفر بیگجان از این خانه تلاش نکرد. دیپلمات‌های ازبکستان نیز به این خانه سر زدند، اما بدون توجه به نقش‌های پرارزش، تنها با بردن ماشین‌های گرانبهای بنتلی و بی ام دبلیو اکتفا کردند.
آشکارشوی نقش‌های پرارزش در یک منزل گلنارا کریموا در شهر ژنوی شویتسری.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. در تاجیکستان بوری اول سه رخنگر اینترنتی که از حساب‌های بانکی مشتریان و شرکت‌های موبیلی کشور صدها هزار سامانی را دزدیدند مجازات شدند. دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی بعد محاکمه طولانی دنیس رحیموف، جمشید جورایف و پرویز نظرف را در به اصطلاح تغییر دادن اطلاعات کامپیوتری و صاحبکاری غیر قانونی گناهکار دانست و امر کرد که از هر کدام آنها 14000 سامانیگی 800 سامانیگی جریمه ستانیده شود. جزئیات بیشتر در گزارش همکار ما طاهری سفر.
دادگاه اسماعیل سامانی، دنیس رحیموف، جمشید جورایف و پرویز نظرف را به صاحبکاری غیر قانونی و تغییر دادن اطلاعات کامپیوتری گناهکار دانسته است. این هر سه نفر را کارمندان ریاست مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته وزارت امور داخلی ماه ایون سال روان در پایتخت دستگیر کردند. در حکم دادگاه اسماعیل سامانی آمده است که دنیس، جمشید و پرویز در همکاری با ویتالی کولاگین، یک شهروند روسیه، از ماه ایون سال 2012 تا ماه اکتبر همین سال یک خانه را در خیابان رودکی و سپس در کوچه حافظ شیرازی در دوشنبه اجاره گرفته و با استفاده از تجهیزات مخصوص کامپیوتر و 58 مدم زنگ‌های وارداتی بین المللی مشتریان را به زنگ‌های داخلی تغییر می‌دادند و پولی را که از آن می‌ماند به جیب خود می‌زدند. این پول اول در حساب شهروند روسیه جمع شده است و سپس او به شهروندان تاجیکستان از طریق بانک حق کارشان را می‌داده است. به گفته دادگاه اسماعیل سامانی، این رخنگران به شرکت‌های بابلون موبایل و ایندیگو تاجیکستان زیان بسیار جدی رسانیدند. وزارت امور داخلی تاجیکستان ماه ایول امسال گفته بود که هر سه نفر به شرکت بابلون موبایل بیشتر از 226000 سامانی و به شرکت ایندیگو تقریبا 101000 سامانی زیان مالی رسانیدند. به گفته یک منبع در شرکت بابلون، از کاری رخنگران اینترنتی همچنین مشتریان آنها نیز زیان می‌دیدند و شکایت می‌کردند. او جزای دادگاه نسبت به گناهکاران را سبک دانست و گفت از این نوع جنایت، یعنی ترمیناسیو یا عوض کردن زنگ‌های بین‌المللی به داخلی یا برعکس، روز تا روز تر می شود و شرکت های موبیلی به اون خاطر قضیه را به دادگاه کشیدن تا به دیگران درس شود که این گونه جنایت به جزا نمی ماند. تابستان همین سال رمضان رحیموف، وزیر امور داخلی تاجیکستان، از افزایش جنایت های اینترنتی در کشور ساری نگرانی کرد و گفته بود که وزارت قصد دارد مبارزه علیه چنین جنایت ها را تقویت بخشد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
ساکنان دوشنبه از بالا رفتن نرخ آب شروع از سال نو سخت ناراحت شدند، اما شهردار میگوید که مردم آب رو اسراف میکنند و خرج آن باید از خزینه شهر پرداخت شود. گزارش سرایناز روحلا، خبرنگار ما در شهر دوشنبه در این باره.
سر از 1 ینوری سال 2014 هم قیمت آب آشامیدنی برای ساکنان پایتخت 20% افزایش مییابد. عبدالرحیم کریموف، ساکن محله 102 پایتخت، با ناراضگی از تصمیم شهردار دوشنبه که نرخ آب را بلند خواهند کرد، میگوید تاجیکستان در سرگاه بزرگترین ذخیره های آب آسیای مرکزی قرار دارد و باید آب را برای اهالی بیپول کند. وی افزود حالا هرچند منزل او به شبکه آب و کاریز شهر وصل نشده است، او ماهانه برای یک اعضای خانواده مبلغش 3.3 درهم پرداخت میکند که در سال برای 4 نفر این مبلغ با 150 سومونی برابر خواهد شد. این در حالی است که به گفته این هم صحبتی ما معاش او کمتر از 650 سومونی است.
در خانه های بلندشان اکثریت آنها با طریق نسوز از آب استفاده میبرند. اگر نسوز نباشد آنها نمیتونند. این حتی در 3 و 4 چورشان و از آن بالا مشاهده میشند.
اما هم صحبتی ما این را هم اقرار میکند که بسیاری ها در شهر به اسراف آب راه میدهند. هر ساکن شهر میداند که آدمان زمین های نزد منزل خود را از شبکه آب آشامیدنی آبشار میکنند. بعضی ها با این آب ماشین خود را میشویند و اویله ها در صحن حولی بناها گلم و قالین های خود را و به سرعت عموم مناسبت مردم با آب احتیاط کارانه نیست. ولی اکثریت به این عادت کرده است و اکنون خبری بالا رفتن نرخ آب و زم شدن یک خرج دیگر به بودجه آنها سبب ناقناعتمندی آنها شده است. شهرداری دوشنبه میگوید تصمیم افزایش نرخ در یک جایگی با کارخانه واحد دولتی آب و کاریزی دوشنبه و طبق دستور خدمات ضد انحصاری نزد حکومت تاجیکستان گرفته شده است. بنابر آن نرخ آب برای ساکنان بناهایی که حساب کنک ندارند 1 سومونی و برای ساکنان خانه های دارای حساب کنک های آب 20 درهم بیشتر خواهد شد. مقامات شهر افزایش نرخ را به قیمت برق و تجهیزات پاکسازی آب ربط میدهند، اما تحلیلگران آن را مشورتی سازمان های بین المللی از جمله بانک جهانی میدانند. اقتصاددان تاجیک دولت عثمان میگوید شاید مهم است که بالاروی قیمت آب در کشور به اعتدال سطح تورم مساعدت کند، اما در این مورد کافی نبودن معاش مردم به حساب گرفته نشده است.
همین است، مثلا در جمهوری چیزا به نظر نمیگیرند، مشکلی همین است. نباشه اگر از لحاظ انفلاسیا را که بگیریم، اگر 20 درصد بالا رفتن یگان جای تعجب ندارد، اما تعجبش در سری با برابر هم افزایش نیافتن معاش مردم است.
حوزه تقسیمات شبانه روزی آب که شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان را تامین میکند در سمت شمال و شرقی پایتخت جایگیر است. آن در چند سال پیش بازسازی شده صفت آب آشامیدنی را در منزل ساکنان بهتر کرده است، ولی این حوزه تقسیمات آب که ساکنان پایتخت را آب آشامیدنی تامین میکند کفایه نبوده، قسمت دیگری شهر از آبهای زیرزمینی استفاده میبرند. طبق آمار رسمی 52% یعنی بخش اعظم مردم تاجیکستان کم بیزواتند. خانواده معمولی در تاجیکستان از 5 نفر بیشتر است و همچنین خانواده باید سالانه 217 سومونی نرخ آب پرداخت کند. اکثر خانواده های تاجیکستان معمولا با معاش یک کارمند روز میبرند که آن هم چیزی بیشتر از 400 سومونی است. سروینوز روحلو، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظرها با بالا رفتن نرخ آب در شهر دوشنبه شروع از سال نو و در پایان این نشر خبری فرصتی هم داریم که همراه نوگونه های ورزش را از نرزالله لطیف بشنویم.
مسابقه زمستانه آید به فوتزال به خاطره الکساندر کیرسانوف، سابق بازیگری دسته های پامیری دوشنبه و وخشی قرغان تپه، روز 27 دکبر در شهر دوشنبه به انجام رسید. این مسابقه با شرکت 30 دسته در 4 گروه میان هوسکاران و سابقه داران فوتبال برپا گردید. در بین دوستداران فوتبال دسته وویلان، در سبقه نورسان تیم اکادمی فوتبالی باشگاه استقلال، در بین سابقه داران سینشان 35 ساله و از آن بالا تیم دستگاه مرکزی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان و در بین سابقه داران سینشان 45 ساله و از آن بالا دسته اکادمی فوتبالی استقلال غالب شدند. در واقع دسته منتخب ملی تاجیکستان در مسابقه قهرمانی فوتزال آسیا که از 3 اپریل تا 10 می سال 2014 در شهر هاشیمین ویتنام برگزار می شود شرکت خواهد کرد. دمیر کمالی دینف، سرمربی دسته منتخب فوتزال تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
فدراسیون فوتبال نام پرداستایلا сейчас все условия.
جناب کمالی دینف میگوید فدراسیون فوتبال تاجیکستان برای ما تمام شرایط را مهیا کرده است. بنابراین ما با مرحله نهایی مسابقات قهرمانی آسیا همه جانبه آمادگی خواهیم دید.
ما начинаем подготовку к финальной части чемпионата Азии по футзалу.
خبری دیگر، در شهر دوشنبه دوره باز آموزی مربیان فوتبال برای گرفتن مجوز درجه ای کنفدراسیون فوتبال آسیا به انجام رسید. به این دوره باز آموزی مشاور کنفدراسیون فوتبال آسیا اسلام احمدوف از جمهوری ازبکستان رهبری کرد. در مشغولیت ها 20 مربی تاجیک، اینچنین مربی دسته منتخب ملی فوتبال افغانستان محمد یوسف کارگر و سرمربی باشگاه فوتبال عبدشاتای قرغزستان میرلان ایشنف شرکت داشتند. بعد انجام مشغولیت ها به شرکت کنندگان سرتیفیکت های بین المللی مربی درجه ای کنفدراسیون فوتبال آسیا سپرده شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگونی های ورزش را با هم شنیدیم و اینجا این بخشی مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی بمانید.